ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. در تیراندازی میان طرفداران و مخالفان روسیه در شرق اوکراین 4 نفر کشته شدند. حسن روحانی ضمن تاکید بر برابری حق حقوق زن و مرد گفت هنوز کاستی های فراوانی نسبت به زنان وجود دارد. مجلس شورای اسلامی به وزیر آموزش و پرورش کارت زرد داد. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش ها. بر اساس گزارش ها در تیراندازی میان طرفداران و مخالفان روسیه در شرق اوکراین 4 نفر کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات محلی در شهر اسلاویانسک خبر داد که صبح یکشنبه حدود 20 فرد مسلح به یک پست بازرسی که توسط طرفداران روسیه برپا شده است حمله کردند. در این درگیری 3 تن از طرفداران روسیه و 1 تن از مهاجمان کشته شدند. از سوی دیگر به نوشته یک نشریه روسی زبان چاپ اوکراین در یک نظرسنجی که در شهر دونتسک انجام شده، بیش از 52% از پرسش شوندگان مخالف پیوستن به روسیه و 27.5% خواهان پیوستن به آن کشور هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنانی با تأکید بر برابری حقوق زن و مرد گفت هنوز کاستی های فراوانی در زمینه احقاق حقوق زنان وجود دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در همایش ملی زنان نقش آفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگ گفت زنان باید دارای فرصت برابر، مسئولیت برابر و حقوق اجتماعی برابر باشند. آقای روحانی گفت نمیتوان نیمی از جامعه را به گوشه راند یا در حاشیه گذاشت. او در عین حال یادآور شد که ظلم و خشونت نسبت به زنان پایان نیافته است و هنوز راهی طولانی برای رسیدن به مقصد در پیش است. این در حالی است که دیروز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برابری جنسی زن و مرد را غلط و پدیده غربی نامیده بود. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز یکشنبه با انتقاد از مصوبه‌ها و قطعنامه‌های اخیر اتحادیه اروپا و وزارت خارجه بریتانیا درباره حقوق بشر در ایران گفت جمهوری اسلامی اهمیتی به این قطعنامه‌ها نمی‌دهد. آقای لاریجانی همچنین گفت اختلاف دیدگاه ما با کشورهای غربی درباره حقوق بشر مبنایی است. بابک غفوری ازار درباره این اظهارات گزارش می‌دهد.
دفاع دوباره رئیس قوه قضاییه ایران از مجازات اعدام و انتقاد از قطعنامه‌های حقوق بشری کشورهای غربی درباره ایران. صادق لاریجانی روز یکشنبه در نشستی با فرماندهان نیروی انتظامی در تهران گفت در چند ماه اخیر اتحادیه اروپا و بریتانیا درباره حقوق بشر هجمه‌هایی بر ایران وارد کردند که به گفته آقای لاریجانی برای خودشان بحث می‌کنند. به گفته رئیس قوه قضاییه ایران، کشورهای غربی خواستار توقف حکم قصاص و آزادی همجنس بازی در ایران هستند، اما آنطور که رئیس قوه قضاییه گفته جمهوری اسلامی اهمیتی به این درخواست‌ها نمی‌دهد. اظهارات آقای لاریجانی واکنشی است به گزارش‌ها و مصوبات اخیر پارلمان اتحادیه اروپا و وزارت خارجه بریتانیا درباره ایران که در آن از تعداد بالای اعدام‌ها انتقاد شده است. سازمان عفو بین‌الملل ایران را دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام می‌داند و به همین علت جمهوری اسلامی بارها از سوی نهادهای حقوق بشری و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفته است. اما صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران بارها در واکنش به این گزارش‌ها مخالفت با حکم اعدام را مخالفت با حکم اسلام خوانده و همانطور که روز یکشنبه هم تکرار کرده اختلاف ایران و کشورهای غربی درباره حکم قصاص را مبنایی دانسته است. عمده احکام صادر شده درباره اعدام در ایران به قاچاقچیان مواد مخدر مربوط می شود که به گفته آقای لاریجانی ناشی از تلاش های جمهوری اسلامی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر از ایران به کشورهای دیگر به ویژه اروپا است. با این همه آنطور که شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل به رادیو فردا گفته، این مجازات تا کنون نتوانسته از میزان قاچاق مواد مخدر در ایران بکاهد.
سال هاست که ثابت شده که اعدام به هیچ وجه جلوگیری از جرم و جنایت نمی کنه و آمار مواد مخدر در ایران این مسئله رو نشون داده، با وجود شدت عملی که دولت سعی می کنه انجام بده، ولی که می بینیم که حتی سن اعتیاد در ایران پایین آمده و طبق آماری که خود دولت اعلام می کنه به 12 سال رسیده. جان معتادین ایران بسیار زیاد است و هر روز باز طبق اعلام سازمان نظام پزشکی روزانه چند نفر در اثر اعتیاد فوت می کنند. همه اینها نشان دهنده یک سیاست غلط است.
علاوه بر جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر، بخش زیادی از احکام اعدام در ایران به جرم قتل صادر می شود که مسئولان قضایی جمهوری اسلامی صدور این احکام را منطبق بر قوانین دین اسلام می دانند. از جمله پیشتر صادق لاریجانی در واکنش به گزارش‌های حقوق بشری کشورهای غربی از کشورهایی که برای جرم قتل مجازات زندان تعیین می‌کنند انتقاد کرده بود.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران می‌گوید که اختلاف دیدگاه جمهوری اسلامی با کشورهای غربی درباره حقوق بشر مبنایی است. بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. ما بریم و بشنویم پیام‌های شما شنوندگانمون رو.
سلام، من می‌خواستم بگم که دیزن که نصفه از ارث و میراث هم که نصف میگیره، مگه خدا گفته که زن دیش نصف باشه؟ اینا اصلا به معنی واقعی دین خودشون اعتقاد ندارن که این تعویضا رو به زن قائل میشن، حقوق زن رو دارن میخورن، کارشون اینه.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی خودش روسیاتر از دولت دکتر محمود احمدی نژاده. قانون شکنیش، تخلفش، کار شکنیش، فساد مالیش به مراتب بیشتر است. قطع و یقین به وقتش هم به تخلفات قوه قضاییه رسیدگی خواهد شد توی ایران، 100% مطمئن باشیم.
چطور ممکنه که ما به خودمون اجازه بدیم بیایم باز از گروه‌هایی به نام اصلاح طلب اینها رو بیاریم مطرح کنیم و سعی کنیم که اینها رو به مردم ایران بدیم به نام اپوزیسیون، در صورتی که میدونیم که اینها در رأسشون باز کسانی قرار گرفتن که یا در حال حاضر سمت‌های کلیدی دارن، پست‌های مهمی دارن یا در گذشته داشتن. بنابراین اینها نمیتونن اون اپوزیسیون ملی باشن که بتونن که در مقابل این نظام بیستن. اینها برای تداوم بخشیدن به این نظام اومدن.
با سلام و درود، در جواب اون دسته از همیهنانم که ابراز میدارن یارانه ها حق مسلم مردم ایران است و نباید از آن انصراف داد، باید عرض کنم حق مسلم مردم ایران دموکراسی، آزادی، برابری زن و مرد، آزادی در انتخاب پوشش و لباس، حق و حقوق شهروندی و جدایی دین از سیاست است. این مواردی که عرض کردم کم و بیش در کشورهای آزاد جهان شاهد اجرای آن هستیم، ولی کجای دنیا را شما دیده اید که دولت به مردم یارانه بدهد که آن را حق مسلم خود می دانید؟ می خواهید بیشتر از این پیچ در چنگال این رژیم اسیر شوید؟ ادامه دهید و بروید حق و حقوق خود را که همان یارانه هاست بگیرید.
هرچند دیدگاه های شما شنوندگان خوب ما لزوماً دیدگاه های رادیو فردا نخواهد بود، اما تریبون آزاد رادیو فردا برای یکایی که شما پنجره ایست به دنیای آزاد رد و بدل اطلاعات و آزادی بیان و دیدگاه های شما بخشی از پوشش خبری ماست. 00420221122112. و اما مجلس به یک وزیر دیگر دولت 11 کارت زرد داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه از توضیحات علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در خصوص انتخابات اخیرش در این وزارتخانه قانع نشده و با 115 رأی مخالف، 71 رأی موافق و 11 رأی ممتنع از 202 نماینده حاضر به وی کارت زرد دادند. سوالات توسط مهرداد بذرپاش و امیر حسین قاضی‌زاده نمایندگان اصولگرای تهران و مشهد مطرح شده بودند. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس بعد از دادن 3 کارت زرد به یک وزیر، استیضاح او به جریان می‌افتد. پیش از این علی نجفی وزیر فرهنگ و ارشاد، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و فرجی دانا وزیر علوم، از مجلس کارت زرد گرفته بودن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
با بحرانی شدن وضعیت دریاچه ارومیه و در حالی که به طور میانگین عمق این دریاچه 2 متر برآورد شده، راه حل و طرح‌های مختلفی از جمله طرح بارورسازی ابرها و انتقال آب از دیگر حوزه‌های آبریز به این دریاچه مطرح شد که بر اساس آخرین خبرها این طرح‌ها در کارگروه نجات دریاچه ارومیه با تایید جمعی کارشناسان روبرو نشده و به جای آن طرحی ارائه شده که رویکردی اکولوژیک دارد. آبتین سعد در گفتگو با سام خسروی فرد درباره آخرین وضعیت و همچنین راه حل‌های در نظر گرفته شده برای نجات دریاچه ارومیه پرسیده است.
وضعیت دریاچه ارومیه چندان خوب نیست. بعضی از کارشناسان معتقدند که دریاچه مرده و باید براش تغییر کاربری در نظر گرفته بشه. البته این حرف دقیق و به قاعده و علمی نیست. به طور متوسط عمق دریاچه ارومیه به 2 متر کاهش پیدا کرده. پیش بینی میشه که 1,200,000 هکتار از اراضی حاشیه دریاچه ارومیه تحت تاثیر در واقع این خشکسالی شور بشه، قنات‌ها، چشمه‌ها و تمام چاهای کشاورزی شور بشه. به تازگی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی در آذربایجان غربی اعلام کرده 183 روستا تحت تاثیر دریاچه ارومیه آبشون شور شده. دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه عیسی کلانتری اعلام کرده که 5,000,000 نفر در اثر خشک شدن دریاچه ارومیه مهاجرت خواهند کرد و این تقریبا یک مهاجرت دست جمعی خواهد بود و به گفته ایشون اثرات سویی که خشکی دریاچه ارومیه بر ایران خواهد گذاشت بیشتر از اثرات جنگ 8 ساله خواهد. با این حال امید به احیای دریاچه ارومیه و نجاتش هنوز وجود داره.
با توجه به این چیزی که شما گفتید و اینکه امیدی هست برای بهبود وضعیت، میخواستم بدونم که چه طرحهایی مطرح شده و اساساً مقرون به صرفه است از همه جهات.
این بحث در واقع باربری ابرها مطرح شده بود. بحث انتقال آب از حوزه های دیگه مثل خزر که آقای روحانی در کارزار تبلیغاتی ریاست جمهوری اعلام کرد، یا بحث انتقال آب از عرس، رودخانه زاب و دیگر حوزه ها مطرح شده بود. این 2 موضوع یعنی باربری ابرها و انتقال آب از حوزه ای به حوزه دریاچه ارومیه تقریبا بر اساس اخباری که منتشر شده در کارگروه نجات دریاچه ارومیه منتفی شده. یعنی کارشناسان و مسئولان این توافق جمعی رسیدن که این طرحهای جامع و درستی نیست. طرح دیگری مطرح شد به نام احیای مرحله‌ای دریاچه ارومیه که در این طرح مناطق کم آب و تقریبا خشک در اولویت آخر قرار می‌گیرد. مناطقی که الان کم و بیش دارای آب هستند به عنوان اولویت اول در نظر می‌گیرند و بوزچه‌هایی اشتهاد شده بوده که با استفاده از لوله و سازهای سد مانند بوزچه‌هایی درست بشه و یواش یواش هر حوزه که آب درش جاری میشه به حوزه بعدی آب منتقل بشه. این از هم طرح عملیاتی نیست به دلیل ساختار بستر دریاچه ارومیه و همینطور سازه هایی که ممکنه اساساً حیات دریاچه ارومیه رو با مخاطره روبرو کنه. رویکرد نهایی که پیشنهاد شده رویکرد اکولوژیست هست. در واقع کارشناسان پیشنهاد دادن که کل حوزه آبریز دریاچه ارومیه رو که شامل 52,000 هکتار هست به عنوان یک ظرف و یک کاسه یک جا در نظر گرفته بشه و تمام عوامل مؤثر در خشکسالی همزمان با هم مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار بگیره. بر اساس مطالعاتی که انجام شده در دانشگاه میامی و کارشناسان ایرانی هم مطالعات رو انجام دادن، به طور مشخص در مدرسه علوم دریایی و جوی روزستایل، به این نتیجه رسیدن که نه خشکسالی و نه هیچ عامل طبیعی دیگری باعث خشکی در شروع می شده، بلکه مهمترین عامل استفاده غلط و مدیریت غلط منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی بوده.
با این اوصاف بهترین راهکاری که الان پیدا شده و روش کار میشه چه هست؟
بهترین راهکار راه حل اکولوژیک هستش که ما پیشنهادهایی و راه حل‌هایی داشته باشیم برای کاهش مصرف آب و بهینه‌سازی مصرف آب در حوزه‌های شهری، کشاورزی و صنعتی. یعنی برآورد شده که 24,000 چاه مجاز و غیر مجاز در منطقه هست و بر اساس آمار شرکت منابع آب 54% در کل حوزه آبریز دریاچه ارومیه وجود داره و 19% دیگه هم در دست مطالعه هست. این سدها و چاه‌ها به طور مشخص اگر که کنترل بشن، در این حال الگوی مصرف آب در حوزه‌های شهری و روستایی بهینه‌سازی بشه، شاید بتونیم که امیدی داشته باشیم به نجات دریاچه ارومیه.
سام خسروی فرد پژوهشگر محیط زیست به پرسش های همکارم آبتین صدر در مورد بحران وضعیت دریاچه ارومیه پاسخ میداد. وعده ما 15 دقیقه دیگر.